اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و لعن الدائم علی اجمعین. خب بحث ما در مقام دوم بود، حکم شبهه غیر محصوره. باز هم تکرار میکنیم، محل بحث ما در شبهه غیر محصوره جایی که شبهه غیر محصوره است فقط، و عنوان ثانوی مثل خروج از محل ابتلا و عسر و حرج و اضطرار و اینا پدید نیامده، فقط غیر محصوره به ماهیه غیر محصوره. خب ما گفتیم که 5 دلیل اقامه شده که در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن و اجتناب کردن لازم نیست. این ادله رو تو ذهنتون باشه، چون از امروز میخوایم تنبیهات رو شروع بکنیم، تنبیهات شبهه غیر محصوره رو با همین 5-6 دلیل کار داریم. همش 5 تا دلیلی که تا الان خوندیم چی بود؟ دلیل اول میگفتن به اجماع فقها در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست. دلیل دوم وجه مرحوم شیخ انصاری بود که میگه ما در شبهه غیر محصوره مرتکب میشیم چون اطمینان داریم که تکلیف در این یک طرف وجود نداره، پس از راه اطمینان عرفی. دلیل سوم دلیل عسر و حرج بود، چون که عسر و حرج لازم میاد در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست. دلیل چهارم وجه مرحوم ناهینی بود که میگه چون مخالفت قطعی امکان نداره پس موافقت قطعی هم لازم نیست. دلیل پنجم جمع بین روایات بود، میگفتن ما دو دسته روایات داریم، روایاتی که میگه در شبهات ارتکاب جایزه، روایاتی که میگه در مشتبه حلال و حرام ارتکاب جایز نیست. جمع بین این روایات اینه که اونایی که میگه جایزه بگیم مراد شبهه غیر محصوره، اونایی که میگه جایز نیست مراد شبهه محصوره، که این حالا جواب داریم. این 5 تا دلیل که ما از این 5 تا دلیل اول دلیل دومش رو فعلا قبول کردیم که وجه مرحوم شیخ بود که همون اطمینان عرفی به عدم تکلیف. وجه ششم که وجه ششم هم به نظر ما وجه خوبی میتونه باشه، خیلی از اصولیون از قدما به همین وجه ششم تمسک کردن، روایاته. حالا روایات در ابواب مختلفی آمده، یکی از ابوابی که روایاتش خوبه و ظهور خوبی داره روایات باب جبن هست، باب پنیر، که چند تا روایت داریم که از امام سوال شده آقا خبر به ما رسیده مایه پنیر رو از حیوانی که مرده یا ذبح شرعی نشده اخذ کردن و پنیر باش درست کردن. به ما خبر رسیده امروز که حیوانی مثلا جون داده یا ذبح غیر شرعی شده، سریع حالا اون خود پنیر سازاین هم دارن که اون خمیر مایه و آب پنیر رو بعد از اون مایه حیوان بگیرن از حیوان مرده اخذ کردن. آره همون شیرش سریع به عنوان مایه استفاده کردن تا قبل از این که عرضم بود شما که هنوز بدنش گرمه. خب از امام سوال شده که چیکار کنیم، این خبر به ما رسیده امروز. خب یکی از روایتاش مثلا روایت ابل جاروده، متنش رو بخونیم. عن عبی عن محمد ابن سنان عن ابل جارود قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، از امام باقر سوال کردم از پنیر چی شده؟ فقلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته، میگه به من خبر داده کسی که خودش دیده که در پنیرایی که داشته پنیر ساز میساخته، خب پنیرها 1000 تا قالای پنیر درست میکنه مثلا، دیده که از میته درش استفاده شده، از شیر حیوان مرده درش استفاده شده، چیکار کنیم؟ ما امروز پنیر بخریم یا نخریم از بازار؟ امام باقر علیه السلام فرمودن این جمله شو کار داریم، امن اجل مکان واحد که یجعل فیه المیته حرم ما فی جمیع الارضین، به خاطر یه جا که یکی دیده که پنیر میته میخوای همه پنیرها رو امروز حرام بکنی، پس به خاطر من اجل مکان واحد که اون مکان واحد یجعل فیه المیته از پنیر میته استفاده کرده، میخوای حرام بشود همه آنچه پنیرهایی که امروز روی زمین هست تو شهر مثلا هست همه رو میخوای حرام بکنی؟ که نمیشه. بعد حضرت ضابطه دادن، اذا علمت انه میته، اگر علم تفصیلی پیدا کردی که یک پنیری از شیر میته اخذ شده خب فلا تأکل هم، و این لم تعلم، اما اگر علم تفصیلی پیدا نکردی فشتر و بع و کل، بخر بفروش و بخور، هیچ اشکالی نداره. بعد حضرت این تتمه روایت هم که دیگه کار رو بر ما تمام کردن و در حقیقت قاعده سوق المسلمین و حضرت دارن حجت میکنن، میگن والله انی لاعترض السوق، به خدا قسم من خودم میرم بازار، فشتری به هل لح، گوش میخرم، روغن میخرم، پنیر میخرم، والله ما اذن و کلهم یسمون، به خدا قسم یقین دارم که اینا همشون ذبح شرعی انجام نمیدن. چرا؟ چون مردم و قصابا کیه تو بازار؟ هاذه البرید بربر و هاذه سودان، یعنی همین غلاما و غلام سیاها و همین مردم بیابانی روستایی ها، همینا دارن ذبح انجام میدن تو بازار تو کشتارگاه شهر. اینا یقین دارن دو تاشون بسم الله یادشون میره بگن، دو تاشون رو به قبله انجام نمیدن، اینا همینه دیگه. ولی من با این که میدونم ولی میرم از بازار مسلمین چیکار میکنم؟ خرید میکنم. این در حقیقت در این ذیل روایت حضرت قاعده سوق المسلمین رو حجت کردن برای ما. این آدم بازار مسلمین میره دیگه شبه و وسواس به خرج نده دیگه، دیگه میخواد آره، یعنی میخواد حجت تمام بکنه. خب این روایت ما برداشتی که میخوایم ازش بکنیم چیه؟ که آقا در شبهه چون غیر محصوره بوده، حضرت میفهمن احتیاط کردن لازم. از کجا شما چنین برداشتی میکنین؟ چون حضرت میگن امن اجل مکانن واحد. آقا یکی از هزارتا امروز نجسه، تو به خاطر یکی از هزارتا میخوای هزارتا رو نجس بکنی؟ هزارتا رو حرام بکنی؟ هزارتا رو بگه احتیاط کردن لازم؟ حضرت میگن نه، من اجل مکانن واحد نمیشه همه عرضم به حضور شما که شبهات و انسان احتیاط بکنه و بگه احتیاط کردن لازم نیست. خب بعد ویل روایت هم که قاعده سوق المسلمین حضرت حجت قرار دادن. خب این روایت به نظر ما روایت خوبیه و دلالتش بر مدعا خوبه. اشکالاتی به این روایت شده، بعد از اشکالات جواب بدیم. اشکال اول از لحاظ سندی، گفتن روایت حجت نیست. چرا؟ چون در سندی که محمد ابن سنان معروفه که مشهور توثیقش نکردن، در رجال توثیق نشده، روایتایی که درش محمد ابن سنان باشه رو نوعاً میگن ضعیف. خود ابل جارودم که کنیه زیاد ابن منذر هست، زیاد ابن منذر هم در رجال آمده ولی توثیق براش ذکر نشده. لذا مرحوم آیت الله خویی اولین اشکالی که به این روایت کرده فرموده و فیه اولا ان الروایه ضعیفه من حیث السند لمحمد ابن سنان علی ما ذکر فی محله فلا تصلح للاستدلال بها. ایشون محمد ابن سنان رو ذکر کردن، ابل جارود هم همین مشکل رو داره. حالا چون محمد ابن سنان معروف تر بوده، ایشون همون رو ذکر کردن. پس یک اشکال سندی. این اشکال سندی قابل جواب نیست، یعنی درسته محمد ابن سنان و ابل جارود جفتشون در رجال توثیق نشدن. حالا آخرش ما یک بحثی دیگه میکنیم که به قرینه روایات دیگر، چون این مفاد تو روایات دیگر هم آمده، از مجموع بشه ما اطمینان حاصل بکنیم که این روایات از امام علیه السلام چی شده؟ ساده با قرائن مجموعی و تراکم احتمالات و ظنون بتونیم این روایت رو حجت قرار بدیم. آره ما باشیم و این یک روایت نمیشه عمل کرد، ولی از مجموع روایات بشه عمل کرد انشاءالله نتیجه گیری ذکر میکنیم. اشکال دوم، مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرموده این روایت مال علم اجمالی نیست، اصلا مال شبهات بدویه. این روایت توش نخوابیده که علم اجمالی وجود دارد به وجود نجس در شبهه غیر محصوره، بعد امام بگن احتیاط کردن لازم نیست. این روایت مال شبهه بدویه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه به راوی خبر دادن که فلان کارخونه پنیراش نجسه امروز. خب اون کارخونه که نجسه، اما بقیه کارخونه ها چی؟ بقیه پنیر سازا چی؟ بقیه لبنیات ها چی؟ اونا که شبهه بدویه دیگه هستن، چون تو اونا که علم اجمالی من ندارم. به من خبر دادن که آقا این ظرفه نجسه. آقا من 20 تا اینجا کاسه ماسته، به من خبر دادن که کاسه اولیه نجسه، اما بقیه کاسه ها چی؟ بقیه کاسه ها که علم اجمالی ندارم که، بقیه کاسه ها میشه شبهه چی؟ بدویه. بعد مرحوم شیخ گفته این روایت اصلا مال شبهات بدویه. میگه در شبهات بدویه که که احتمال نجاست و حرمت میدین اجتناب کردن لازم، چون کسی خبر نداده که تو بقیه ظرف هم نجس هست، نه یکی دیده که تو یک کاسه یک لبنیات امروز تو شردم به حضور شما که ماست نجسه، یک قصابی امروز گوشته غیر ذبح شده داره میفروشه، اما تو بقیه که من علم اجمالی ندارم که. پس این روایت مال شبهه بدویه ای اصلا. ایشون گفته شما کجای روایت ازش برداشت میشه که علم اجمالی وجود داره و شبهه غیر محصورم هستش؟ پس مرحوم شیخ انصاری در رسائل فرمودن صدر روایت اصلا مال شبهات بدویه ای، ذیل روایت هم که مال حجیت قاعده سوق المسلمینه. بله جای قاعده سوق المسلمین باشه ما چیکار میکنیم؟ ما به خاطر قاعده سوق المسلمین احتیاط نمیکنیم، در حالی که مدعای ما چیه؟ میخوایم بگیم چون شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست، چه قاعده سوق المسلمین حجت باشد چه نباشد. بس مرحوم شیخ میگه این روایت به درد نمیخوره چون صدرش مال شبهات بدویه، ذیلش هم که میگه من احتیاط نمیکنم چون قاعده چی وجود داره؟ سوق المسلمین. پس این به درد مدعای ما نمیخوره، مدعای ما چیه؟ چون شبهه غیر محصوره میخوایم بگیم احتیاط کردن لازم نیست. خب این عبارت مرحوم شیخ در رسائل رو میخونیم. عبارت رسائل اینه: ان المراد ان جعل المیت فی الجبن فی مکان واحد. معناش کنیم، یعنی من دیدم که آقا لبنیاتی اولی ماستش نجسه، این لا یوجب الاجتناب عن جبن غیره من الاماکن، این باعث نمیشه که از بقیه ماست فروشی ها امروز ماست، چون تو بقیه ماست فروشی ها که من علم اجمالی ندارم، من یک جا دیدم که ماستش نجسه، این ربطی به بقیه ماست فروشی ها نداره، چون بقیه ماست فروشی ها همشون میشن شبهه چی؟ شبهه بدویه میشه. ولا کلام فی ذلک، کلامی دارین شما تو شبهات بدویه، همه میگن احتیاط کردن لازم نیست. لا انه لا یوجب الاجتناب عن کل جمل جبن که یحتمل ان یکون من ذلک المکان، نه این که اجتناب کردن از پنیرای و مغازه اولیه واجب نیست، چون مغازه اولیه هزار تا ماست داره که یکیش نجسه. روایت اینو اصلا نمیخواد بگه جایی که ما علم اجمالی داریم اجتناب کردن لازم نیست، روایت میگه شما یک جای علم تفصیلی داری از او اجتناب بکن، اما بقیه جاها که علم اجمالی و هیچی نداری فقط شک در حرمت داری اجتناب کردن از بقیه جاها لازم نیست. ما دائما چیه؟ میخواد بگیم نه، جایی که علم اجمالی داریم چون غیر محصوره اجتناب کردن لازم نیست. اینو مرحوم شیخ میگه روایت معنا نمیکنه. ولی به مرحوم شیخ بقیه اصولیون متأخر ازشون گفتن نه، این وجدانن خلاف ظاهر روایت، روایت فرض سائل علم اجمالیه، یعنی روایت سائل درش فرض چی کرده؟ که من علم اجمالی دارم. چرا؟ چون دو بار راوی میگه رعا انهو یج علا فیه المیته، من دیدم امروز، یکی دیده تو پنیرایی که داره درست میکنه میته داره قرار میده، بعد حضرت میگن به خاطر یکی که در اون هزار تا دیدی که درش میته، میخوای همه هزار تا رو حرام بکنی؟ پس این یجعل فیه المیته یعنی چی؟ یعنی من علم اجمالی دارم که در یکی از پنیرای شهر امروز چی قرار دادن؟ حرام وجود داره. حضرت میگن به خاطر یکی میخوای هزار تا رو حرام بکنی؟ یعنی فرض اینه که علم اجمالی وجود داره که یکی از هزار تا امروز حرامه، که حضرت هم میگن به خاطر یکی نمیشه همه پنیرهای شهر رو امروز چیکار بکنی؟ حرام بکنی. یعنی فرض سائل و مفروض اینه، چون حضرت هم باز در جواب تکرار میکنن امن اجل مکان واحد که یجعل فیه المیته، یک جایی که علم داری درش میته قرار میده میخوای همه پنیرها رو قرار بدی؟ خب همه این مکان هم جزء همون مکان پنیر فروشای دیگه، یعنی من میدونم در یکی از پنیر فروشای شهر علم اجمالی دارم که یکی از پنیر فروشای شهر پنیراش نجسه، خب این پنیر فروشی که من علم دارم میشه علم اجمالی من، بقیه پنیر فروشا میشه اطراف علم اجمالی دیگه، که من میخوام از پنیر استفاده کنم امروز، یکی از هزار تا میدونم چیه نجسه، آیا بعد امروز هیچ پنیری از هیچ پنیر فروشی نگرم؟ پس مفروض سوال علم اجمالی هست، و شبه هم شبه چیه غیر محدوده هست؟ آه خب اون جاهای دیگه خارج از علم اجمالی یا داخل از علم اجمالیه؟ ما میخواییم اون جاهای دیگه داخل علم اجمالیه، یعنی راوی که میگه من علم اجمالی دارم که یکی نجسه، یعنی همه اینا داخل علم اجمالیه، یک جا شدیدم. آه امام میگن به خاطر یکی همه رو میخوایی حرام بکنی، یعنی شبهه غیر محصوره. امام میگن به خاطر یکی میخوایی همه رو حرام بکنی، یعنی به خاطر اون یکی که تو علم اجمالی داری میخوایی همه اطراف شبهه غیر محصوره رو حرام بکنی. اما نجل مکان واحد بذار این اشکال بعدی هم بگیم واضح تر میشه. مرحوم آیت الله خوی اشکال سوم به این روایت کردن، گفتن این روایت میدونین چرا امام گفتن احتیاط کردن و اجتناب کردن لازم نیست؟ چرا امام گفتن؟ میگه چون بقیه اطراف از محل ابتلا خارج بوده، چون این طرف چند تا میخواست پنیر بخوره امروز؟ هزار تا پنیر فروش که محل ابتلای مکلف نیست. مکلف که هزار تا پنیر که نمیتونه بخوره که، مکلف یه پنیر میخواد بخوره از یک پنیر فروشی، اون میشه محل ابتلاش. بقیه پنیرها و پنیر فروش ها از محل ابتلای مکلف چیه؟ خارجه. پس حضرت چرا فرمودن اینجا علم اجمالی منجز نیست، احتیاط کردن لازم نیست؟ چون یکی از شرایط تنجید علم اجمالی چیه؟ که همه اطراف محل ابتلای مکلف باشه. اما من علم اجمالی دارم که ظرف مقابلم نجسه، یا ظرفی که تو تهران نجسه، یا ظرفی که تو پردیسان نجسه، اونا که از محل ابتلای من چیه؟ خارجه. علم اجمالی منجز نیست چون بقیه محل ابتلای من نیست. چرا امام در این روایت فرمودن پنیر خوردن اشکال نداره؟ چون اونی که تو میخوایی بخوری یک طرفه، بقیه پنیرها که از محل ابتلای تو چیه؟ خارجه. بگو انشالله اون نجس کجا قرار داره؟ اون تو بقیه پنیرهایی که محل ابتلای تو نیست قرار داره. لذا مرحوم آقای خویی فرمودن این روایت حکم به عدم وجوب احتیاط کرده، به خاطر اینکه از محل ابتلا چیه؟ خارجه. این حرف آقای خویی بخونیم. انها غیر تامه من حیث الدلاله ایضا فانها غیر متعرضه للمحصور او غیره من الشبه. چون روایت توش کلمه محصور و غیر محصور که نمیاد، که ظاهر روایت اینه که علم به وجود فرد حرامی که دائر است امرش بین این که در محل ابتلای شما باشد و بین این که خارج از محل ابتلای شما باشد، این موجب اجتناب از اون شبهه‌ای که محل ابتلای شما یه نمیشه. آقای خویی روایت رو هم کردن که بقیه پنیرها و پنیر فروشها خارج از محله. خب اشکال ما با آقای خویی اینه، شما میگه کلمه محصور غیر محصور در روایت نیامده، کلمه محل ابتلا خارج از محل ابتلا در روایت نیامده. این خلاف ظاهر روایت. شما از کجای روایت در میاری که امام به خاطر چی فرمودن؟ درسته آقای خویی ما حرف شما رو قبول داریم که اگر جایی اطراف علم اجمالی بعد یاشد محل ابتلا خارج بشه، ما قبول داریم علم اجمالی منجز نیست. اما امام در این روایت به خاطر چه نکته ای گفتن احتیاط لازم نیست؟ اون نکته ای که امام روش ترکیز کردن، برجستش کردن، بولدش کردن چیه؟ امن اجل مکان واحد. این برعکس تصریح در غیر محصوری بودن داره میکنه، به خاطر یکی. خب میگه چه اشکال داره به خاطر یکی؟ میگه ما وقتی علم اجمالی داریم که یکی از دو تا نجسه، به خاطر چند تا اجتناب میکنیم؟ من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف شرابه، احتیاط میکنم، به خاطر چند تا؟ به خاطر یکی. پس به خاطر یکی که اشکال نداره آدم احتیاط بکنه. اما چه نکته ای داره که امام میگن اینجا به خاطر یکی؟ چون این یکی در هزارتایه، من اجل مکانن واحد از همه شهره. به خاطر یکی میخوای همه پنیرای امروز رو زمین رو بخوای، کره زمین رو رو شهر خودت رو میخوای نجس بکنی؟ از اون نکته ای که امام روش ترکیز کردن و برجسته کردن شبهه غیر محصور بودنه، که امن اجل مکانن واحد حرم جمعی ما فی الارض. پس امام در این روایت قشنگ ظهور عرفی داره که چون که غیر محصوره، امام میگن احتیاط کردن لازم نی. پس به نظر ما دلالت این روایت برای شبهه غیر محصوره تمامه. اگر اشکال سندی این روایت نداشت، ولی اشکال سندیش هم میتونیم جواب بدیم. میگیم شبیه این روایت روایات مختلف زیادی داریم، هم تو باب پنیر داریم، هم تو باب نجاست هم زیاد داره، تو باب مکاسب محرمه اگر تو باشه، تو باب اموال ربوی، تو باب جوایز سلطان. آقا من از سلطان جایزه بگیرم یا نگیرم؟ خب سلطان ربا هم داره، مال ربوی هم داره، من بگیرم یا نگیرم؟ اونجا هم امام شبیه این تعابیر رو به کار بردن که حالا یکی از کجا معلوم اون جایزه که به تو میده از اون حرومه باشه. اونجا گفتن چرا؟ چون موارد زیادی اموال وجود داره برای سلطان، شبهه غیر محصوره. از کجا معلوم اونی که به تو میده چی باشه؟ از اون حرومه باشه. اونجا هم برخی از فقها همون روایات رو هم کردن برای شبهه غیر محصوره. چرا برای من گرفتن مال ربوی از سلطان جایزه از سلطان اشکال نداره؟ چون شبهه غیر محصوره. و از اون طرف این مفاد روایت، مفاد روایت چیه؟ چون شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست. مفاد روایت مطابق حکم عقل و سیره عقلا هم هستش اصلا. لذا اگر مضمون یک روایتی مطابق با حکم عقل و عقلا باشه، ما دیگه خدشه سندی در روایت نمی کنیم، چون مضمون روایت رو عقل هم طبقش حکم میکنه. چرا مفاد روایت مطابق حکم عقله؟ چون بچه دوم چی گفتی؟ عقل میگه در شبهه غیر محصوره شما اطمینان داری و عدم تکلیف، اطمینان عرفی داری. پس روایت هم همین مفاد داره میگه دیگه، میگه من عجل مکانن واحد، یعنی یکی تو هزارتا تو اطمینان داره که اون یکی که تو میخوایی بخوری چیه؟ حرام نیست. اون یکی که شما میخوایی مرتکب بشی نجس نیست. پس مفاد این روایت چون مطابق حکم عقله، مطابق سیره و بنای عقلایه و روایات مشابه هم زیاد داره، ما میتونیم این روایت رو حداقل به عنوان معید بهش استدلال بکنیم. پس ما نتیجه من از 6 تا دلیل چی شد؟ ما دلیل دوم که اطمینان عرفی به عدم تکلیف باشه رو پذیرفتیم، یعنی همین که شبه غیر محصوره باشه، عنوان ثانوی هم نیاد، چون من میخوام یک طرف شبهه رو مرتکب بشم، در اون طرفی که میخوام من مرتکب بشم اطمینان عرفی دارم که تکلیف وجود نداره. معیدشم روایات باب جبونه که امن عجل مکانن واحد. لذا ما این دو تا دلیل رو به عنوان دلیل عمده قبول کردیم. مرحوم امام در تهذیب الاصول که اصلا دلیل ششم رو فقط قبول کرده، یعنی میگه عمده در باب چیه؟ چرا در شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست؟ میگه عمده همه روایات باب جبن هستش. عبارت تهذیب الاصول اینه: و بل جمله دلالت الروایات علی شبهه غیر المحصوره واضحتون. بعد روایت باب جبن اینو میگه و تحقیقا یقال ان العمده فی المقام، یعنی بهترین دلیل برای شبهه غیر محصوره هو اخبار الباب، همین اخبار باب جبنه. از دلیل ششم مرحوم امام با عنوان تنها دلیل عمده قبول کرد. خب حالا یک نتیجه گیری کنیم، بحث شبهه غیر محصوره تمام شد. شبهه غیر محصوره محل بحث کجا بود؟ شبهه غیر محصور باشه به ماهی غیر محصوره، عنوان ثانوی نیاد، یعنی چی؟ یعنی اضطرار نیاد، اسر و حرج نیاد، خروج از محل ابتلا، قاعده سوق المسلمین نباشه. همین که شبهه غیر محصوره شد، آیا باعث میشه که من احتیاط بر من لازم نباشه دیگه اجتناب نکنم؟ خب ما 6 تا دلیل آوردیم. برخی از اعلام و بزرگان هیچ کدوم از 6 تا دلیل قبول نکردن، هیچ کدوم از 6 تا دلیل قبول نکردن. لذا فتوای اصولیشون چی؟ میگن شبهه غیر محصوره به ماهی غیر محصوره دلیلی وجود نداره که احتیاط کردن درش لازم نباشه، مگر اینکه عنوان ثانوی بهش زعیمه بشه. پس برخی از بزرگان گفتن شبهه غیر محصوره همانند شبهه محصوره چی داره؟ وجوب احتیاط داره، علم اجمالی منجزه، احتیاط کردن لازمه، مگر اینکه در شبهه غیر محصوره و خوشبختانه غالبا یه عنوان ثانوی میاد کنارش، مثل اسر و حرج، مثل خروج از محل ابتلا، فوق المسلمین. خب دو نفر از بزرگان اصولی این فتوا رو دادن، یعنی هیچشون از 6 تا دلیل قبول نکردن. یکی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس، عبارت ایشون در درر الفوائد اینه: ولا یبعد ان یکون حکمهم، حکم اصولیون، به عدم وجوب الاحتیاط فی شبهه الغیر المحصوره من جهت مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجیس. چون غالبا در شبهه غیر محصوره یه عنوانی میاد که از تنجیز میندازه علم اجمالی رو. و علاهازا لا خصوصیت لها فی الحکم المذکور، غیر محصوره بودن دخالتی در این حکم ندار. یعنی غیر محصوره بودن خودش اگه عنوان نیست که علم اجمالی رو از تنجیز بندازه. خب مرحوم آیت الله خویی هم که خریت فن اصول هستن، ایشون هم همینو گفتن. فتذه هم ما ذکرنا انه لا فرق فی تنجیز علم الاجمالی بین کثرت الاطراف و قلتها. علم اجمالی منجده چه اطرافش کم باشه چه زیاد باشه، چه محصوره باشه چه غیر محصوره باشه. نعم ربما تکون و کثرت الاطراف ملازمتن لترب بعض العناوین، که اون عناوین مانعتن ان تنجیز العلم الاجمالی کل اثر و الحرج و الخروج عن محل الابتلا و نحو ذالک، الا ان العبرت به تلک العناوین لا به کثرت الاطراف. یعنی غیر محصوره بودن به خودی خود کافی نیست، علم اجمالی منجزه. خب ولی به نظر ما چی شد؟ ما نه از این شش تا دلیل، دلیل دوم و ششم رو قبول کردیم. یعنی چی؟ یعنی اگر تعداد اطراف شبهه زیاد بشه به طوری که واقعا غیر محصوره صدق بکنه، به ماهی غیر محصوره ما میگیم احتیاط کردن لازم نیست، چه خروج از محل ابتلا باشه چه نباشه، چه عثر و حرج باشه چه نباشه، چه قاعده سوق المسلمین کارایی داشته باشه اونجا نداشته باشه. به نظر ما در شبهه غیر محصوره ما فتوای مشهور قدما رو تثبیت میکنیم که بله در شبهه محصوره احتیاط کردن لازمه، ولی در شبهه غیر محصوره چون که اطمینان عرفی وجود داره به عدم تکلیف و چون که روایات میاد میگه احتیاط کردن لازم نی. بحث ما در شبهه غیر محصوره تموم شد. برای اینکه خوب حالا با برخی نقاط ابهامدار مشخص بشه، سه تا تنبیه هم به عنوان تنبیهات شبهه غیر محصوره ذکر میکنیم انشالله فردا، حالا چون اول بحث فردا مطرح میکنیم. مثلا تنبیه اولش اینه که اگر ما شک کردیم که یک شبهه محصوره یا غیر محصوره یه تکلیف چی میشه؟ خب شبهه محصوره چی شد؟ احتیاط کردن لازم. شبهه غیر محصوره احتیاط کردن لازم نیست. 10 تا محصوره، 100 تا غیر محصوره، رو 80 تا شک میکنم که 80 تا محصوره یا غیر محصوره، 50 تا محصوره یا غیر محصوره. اگر شک کردم در محصوره یا غیر محصوره بودن، اصل اینه که منجز باشه علم اجمالی یا اصل اینه که علم اجمالی منجز نباشه و من تکلیف نداشته باشم. اینو انشالله فردا باید بحث بکنیم طبق 6 تا دلیل. طبق 6 تا دلیل ببینیم نتیجهش چی میشه که در هنگام شک ملحق بکنیم به محصوره یا ملحق بکنیم به. طبق 6 تا دلیل بعد بحث بکنیم. مثلا طبق دلیل اول چی میگیم؟ میگیم اجماع دلیل ملبیه، در موارد شک بعد اخذ به قدر متیقن بکنیم. نتیجه چی میشه؟ که هر جا شک کردیم که محصوره یا غیر محصوره یه، بعد محصوره بگیریمش مگر اینکه یقین پیدا کنیم چی شده؟ غیر محصوره شده. حالا انشاءالله طبق 6 تا دلیل بعد بررسی کنیم. والحمدلله رب العالمین.